أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از جمله مصادر اولیه رجال یکی کتاب فهرست شیخ، یکی هم کتاب رجال. شیخ مجموعاً سه کتاب، شیخ طوسی مجموعاً سه کتاب رجالی دارن. یکی اختیار و معرفت رجال که در واقع رجال کشی رو تهذیب کردن. قبلا در بحث از رجال کشی اشاره ای به این مسئله کردیم. یکی کتاب رجال شیخه، یکی هم کتاب فهرست. در کتاب رجال ایشون اصحاب پیامبر صلوات الله علیه و اصحاب ائمه علیهم السلام را به حسب ترتیب زمانی جمع‌آوری کردند. در مقدمه کتاب رجال اینطور آمده که این کتاب برای معرفی روات از ائمه تألیف شده، اما اون چه که در این کتاب دیده می شود صرفاً ذکر احوال شخصیه این افراده، یعنی اسامی اینها برده شده، لکن در مورد اینها هیچ مطلبی ذکر نشده که آیا این اشخاص ضعیفند یا ثقه، آیا کتاب و روایتی دارند یا ندارند، عقیده اونها چگونه بوده. در مورد هیچ یک از این امور در کتاب رجال سخنی به میان نیامده. شاید به این جهت وارد این مقوله نشدند که هدف اصلی ذکر اصحاب پیامبر و ائمه بوده، و شاید یه وجه دیگری هم بتونیم برای عدم تعرض نسبت به وساقت یا ضعف و صحت عقیده یا فساد عقیده اینها ذکر بکنیم، و اون وجهی است که مرحوم آقای بروجردی فرمودن که لعل شیخ طوسی موفق به این کار نشده، یعنی از اول اسامی رو جمع کرده تا مثلا درباره اونها بعدن اظهار نظر کنه، لکن موفق به تکمیل این کار نشده. حالا این یه وجهیست که قرینه ای هم برش وجود نداره، یعنی جایی خود شیخ طوسی هم این مطلب رو نفرموده که حالا من مثلا میخوام این کار رو انجام بدم. حالا یه حال این مشکله اصلی در رابطه با این کتاب هست. در همین اساس صاحب قاموس الرجال معتقد است که به این کتاب نمیشه استناد کرد. محقق طستری میگوید جز در مواردی که امامیه بودن شخص محرز شود در سایر موارد نمیتوان به این کتاب استناد کرد. ایشون یعنی محقق طستری به طور کلی درباره این کتاب معتقد است که مسلک شیخ طوسی در این کتاب با مسلک او در فهرست مغایره، چون در رجال فقط میخواسته اصحاب و راویان از پیامبر و ائمه رو استقصا کنه، هم از این که مؤمن بودن یا منافق، عامی بودن یا امامی. لکن در کتاب فهرست غرض فراتر از این بوده، لذا به وضعیت فکری و وثاقت و امثال اونها هم پرداخته. در کتاب رجال مثلا اشخاصی مثل معاویه و عمرو بن عاص رو از اصحاب پیامبر شمرده، یا زیاد بن ابی و عبید الله بن زیاد رو از اصحاب امیرالمؤمنین به حساب آورده، منصور دوانیقی رو از اصحاب امام صادق نام برده، در حالی که در مورد هیچ کدام از اینها مطلبی نگفته، فقط اسم برده از معاویه و عمرو بن عاص و این شخصیت های به این به اصطلاح فضاحت فقط نام برده و چیزی نگفته. خب بالاخره اینها بله نه نه اصحاب بودن دیگه. ببینید اصلا صحابی پیغمبر به کی میگن؟ از نظر اصطلاح اصحاب پیغمبر کیان؟ نه، کسی که ولو برای مدت کوتاهی پیغمبر رو درک کرده باشه، یعنی ولو برای چند ساعت. اصلا اصطلاح صحابی پیغمبر اینجور نیست که حالا مثل اونی که ما میگیم این فلانی از اصحاب آقای فلانه، یعنی مثلا عمده وقتش با او سفری میشه. نه، اصحاب پیامبر کسانی هستن که بالاخره پیغمبر را درک کردن برای مدت کوتاهی ولو. خب در این حساب حالا معاویه و عمرو بن عاص و اینها که بالاخره بیش از اینها بودن، یعنی با پیغمبر بودن، اما لزوماً هر کی صحابی پیغمبر بوده که عدالت نداره، برخلاف عامه که قائل به عدالت صحابه هستن. نظریه عدالت صحابه رو اونها معتقدن، اما ما که این عقیده رو نداریم. بالاخره معاویه نمونم روایت هایی رو که به اصطلاح درباره معاویه از قول پیغمبر نقل شده دیدید یا نه؟ روایت های عجیب فریبی رو که بخش زیادیش هم جعلیه، و در این حال بعضیش هم که تنقیص معاویه است. مثلا در یه روایتی داره پیغمبر معاویه رو هی صدا می کرد، معاویه مشغول غذا خوردن بود جواب نمی داد، بعد پیغمبر در حق او یه جمله ای فرمود که حالا این تعبیر یادم نیست، به این مضمون که شاید هیچ وقت سیر نشی مثلا، و میگن از اون به بعد هم تا آخر هرچه میخورد معاویه سیر نمیشد. عرض حضور شما در بعضی از چیزا داره که یه قلمی پشت گوشش بود، دیدید بعضی قلم قدیما میذاشتن پشت، مثل این نجارا و اینا، برای اینکه ابزار کارشون بود، یه قلمی پشت گوشش بود. و تو این روایت هایی که حالا ساختن، حالا یه بخشیش ممکنه در یه مواقعی و هر بخاطر همین بوده که همراه بوده از حضور شما، و کاتب وحی بود، مثلا هر وقت پیغمبر چیزی میگفت یا آیه نازل میشد اون مینوشت. از این حالا اموری که بعضن نقل میکنن، یا در فضائل او روایاتی ساختن عجیب غریب که مثلا قال رسول الله، تو این جوامع روایی اهل سنت هم هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معاویه ابن ابی سفیان صاحب سری. از اینجور بالاخره اسرائیلیات هم زیاده. علی حال اینا بالاخره به این معنا پیامبر و ائمه رو درک کرده بودن، خب مدتی بودن، بعد که حالا یا همون موقع که بودن منافقانه همراهی میکردن. علی حال این مشکله اصلی است که به نظر محقق تستری در مورد کتاب رجال شیخ هست، قاموس الرجال جلد 1 صفحه 19، اون چیزی که ایشون در این رابطه فرمودن. اون چیزی که حالا ما بخواییم از مجموع مطالبی که در رابطه با این کتاب مطرح شده نتیجه بگیریم، این رو میتونیم بگیم که کتاب رجال شیخ از حیث استقصاء اصحاب، فارغ از ارزیابی اصحاب، خب این کتابی است که در اون عصر هر حال زحمتی کشیده شده و شیخ نوشتن، گرچه از این جهت کامل هم نیست، یعنی اینجور نیست که نام همه صحابی رو نوشته باشن و اصحاب ائمه، اما به هر حال برای این غرض خب تأمین این غرض رو میکنه. اما از این جهت که بخواهیم به هر حال افرادی رو که در این کتاب نام برده شده اند رو ما اینها رو مثلا بگیم امامی هستن همه، خب یه عده که تصنیفشون معلومه، اما حالا افرادی که معلوم نیستن رو به اعتبار ذکرشون در این کتاب بخوایم مثلا امامی بدانیم یا ثقه بدانیم، نه چنین چیزی نیست. قضا با این که از مصادر اولیه علم رجال خیلی شما میبینید ارجاعاتی هم که در رابطه با اشخاص میشه و تراجم مربوط به افراد به رجال شیخ کمتر ارجاع میشه، فقط در این حد که مثلا شیخ در رجال او رو از اصحاب مثلا فلان امام برشمرده. اما کتاب دوم کتاب فهرست شیخه، همطور که محقق تستری فرمودن بنای شیخ در این کتاب بر ذکر اسامی کسانی است که دارای اصل یا تصنیف بودند. فرق بین اصل و تصنیف رو هم ما در جلسه گذشته اشاره کردیم. روش شیخ در این کتاب به طور کلی با روش او در کتاب رجال مغایره، چون در این کتاب علاوه بر نام بردن صاحبان اصل و تصنیف به بررسی احوال اونها هم پرداخته. خود شیخ در مقدمه کتاب فهرست به صراحت میگه من بعد از آنی که هر یک از مصنفین و صاحبان اصل رو نام بردم، باید به اون چه که در مورد اونها از جرح و تعدیل گفته شده اشاره کنم. ببینید در مقدمه، مقدمه رو معمولا دو جور می نویسن، گاهی مقدمه رو بعد از پایان کتاب می نویسن، گاهی قبلش. مقدمه ای که بعد از پایان کتاب نوشته می شود به این صورتی که خب این کتاب اینه، این مباحث رو داره و من در این کتاب این کارها رو انجام دادم، خبر میاد به صورت ماضی. گاهی قبل از کتاب نوشته میشه، میگه من بنا دارم در این کتاب این کارها رو انجام بدهم. این مقدمه ای که شیخ برای فهرست نوشتن از قبیل قسم دومه، از قبیل قسم دومه، یعنی میگه من بنا دارم، مضمونش اینه، نحوه بیانش اینه، بعد از آنی که مصنفین و اصحاب اصول رو نام بردم، باید به اون چه که در مورد اونها از جرح و تعدیل گفته شده اشاره کنم، و این که آیا میتوان به روایت او اعتماد کرد یا خیر. همچنین درباره مذهب و عقیده اون شخص که آیا موافق با مذهب حقه یا مخالف اون سخن بگم. ببینید تعبیر اینجوریه، یعنی بنابر اینه اشخاص رو که نام میبرم، اما در این حال این کندوکاو رو هم درباره اونها داشته باشم، چون بسیاری از مصنفین و اصحاب اصول بعدها به مذاهب فاسده گرویده اند، اگرچه کتابها و اصول اونها قابل اعتماد هست، چون در زمان صحت عقیده اون کتابها رو تدوین کردن. این همون بحثیست که حالا در مورد روایت، که بالاخره در وقتی که روایت رو تحمل می کردن این ویژگی ها رو داشتن، و در زمان تدوین کتب و اصول هم واجد اون شرایط بودن، لیکن بعدن اینها رو از دست دادن. مثل این بحثی که در امروز در بحث فقه داشتیم، که در مورد راوی و شاهد این بحث هست که بقای اوصاف در صحت، در حجیت قول راوی و شاهد دخیل نیست. یعنی اگر فرض بفرمایید از شرایط معتبره در راوی و شاهد بعضی شرایط زائل شد، این زوال شرایط خدشه‌ای در حجیت قول راوی و شاهد ایجاد نمی‌کنه. و حالا بعضی خواستن در باب فتوا هم همین استفاده رو بکنن، یعنی باب فتوا رو تنظیر کنن به باب روایت و شهادت. حالا ای حال در مورد روات این اتفاق افتاده، این چیزیست که خود مرحوم شیخ در فهرست فرمودن، صفحه 24 و 25 مقدمه فهرست. اما صاحب قاموس الرجال معتقد شیخ نتوانست به وعده خود در مورد بسیاری از صاحبان مذاهب فاسده عمل کنه. ببینید اینجا میشون میگه بله، به وعده خود در مورد بسیاری از صاحبان مذاهب فاسده عمل کنه. اینجا هم ملاحظه فرمودید که صاحب قاموس الرجال میگه شیخ نتوانست به وعده خود عمل کنه، یعنی این مقدمه رو قبل از نوشتن کتاب نوشتن، همون که وعده رو خوندم دیگه. وعده رو، وعده این بود که من باید بعد از ذکر اصحاب اصول و صاحبان مصنفین و صاحبان عقل به بررسی اونا بپردازم، عقیدهشون رو بگم، وثاقتشون رو مورد بررسی قرار بدم. همینی که الان از مقدمه از ایشون نقل کردم، میگه به این وعده نتونست عمل بکنه. بعد مواردی رو مثال میزنه، مثلا این نمونه که میگه از جمله ابراهیم ابن ابی بکیر که واقفی بوده و نجاشی و کشی هم به واقفی بودن اون تصریح کردن، در حالی که شیخ طوسی در کتاب فهرست چیزی درباره او، درباره مذهب او نگفته. نمونه های دیگری رو هم صاحب قاموس الرجال نام میبره. قاموس جلد 1 صفحه 18، خب اینم یه اجمالی درباره کتاب فهرست، چون خب از این جهت کتاب فهرست کاملا متفاوت با رجال، یعنی کتاب فهرست ممکنه نقایصی درش باشه ولی بالاخره قابل اعتماده، میشه به این کتاب اخذ کرد. فقط یه نکته ای باقی مونده در مورد کتاب فهرست که عرض بکنیم، که ما گفتیم غرض از این کتاب جمع آوری اصحاب اصول و مصنفین، همطور که خود شیخ طوسی هم فرمود. اما این یک غرض و غایت مستقیم، غرض مستقیم از تألیف این کتاب، اما دل عرض یه فایده دیگه هم داره این کتاب، یعنی خواه نخواه به طور قهری کتاب فهرست شیخ نقش مکمل کتاب تهذیبش هم پیدا کرده، چون در این کتاب علاوه بر این که اصول و مصنفات رو نام برده، طرق مربوط به این اصول و مصنفات را هم ذکر کرده. این فائدهش در مقایسه با تهذیب به یکی از این دو وجه آشکار میشه. این که میگیم این کتاب به نوعی مکمل کتاب تهذیبه به واسطه یکی از این دو جهته، یا از این جهت که در مواردی شیخ طوسی در تهذیب روایاتی رو از این اصول و مصنفات نقل کرده اما در این حال طریق خودش رو به این اصول و مصنفات بیان نکرده، لیکن اون طریقی که در تهذیب نیامده در فهرست ذکر شده، لذا این نقص تهذیب با فهرست قابل جبران. و یا به این صورت که گاهی شیخ طوسی در تهذیب طریقی را به این اصول و مصنفات ذکر کرده که اون طریق ضعیفه، ولی در فهرست طریق دیگری رو نقل کرده که اون طریق صحیحه و به استناد اون میتوانیم اون خبر رو متصف به وصف صحت کنیم. اگه خاطرتون باشه در بحث از اعتبار کتب اربعه به حجیت و صحت روایات کتب اربعه که سال گذشته ما مطرح کردیم، خب یکی از اشکالات این بود که در کتاب تهذیب روایات ضعیفی است که قابل استناد نیست، وقت شما چطور ادعای صحت یا اعتبار همه روایات کتب اربعه رو میکنید؟ نقض میشه به ذکر روایات ضعیف، به نقل روایات ضعیف در مثلا کتاب تهذیب. ما همونجا اگر خاطرتون باشه پاسخ دادیم که بعضی از روایاتی که طرق ضعیف دارند در کتاب تهذیب به طرق دیگری که در فهرست نقل شده قابل تصحیح هست. این هم یکی از جنبه های به اصطلاح مربوط به این کتاب فهرست. لذا در حال در بین این سه کتاب رجالی شیخ، خب یکیش که در واقع تهذیب کتاب کشیه، کتاب رجال هم که به غرض استقصاء اسامی اصحاب نوشته شده، عمده ترین کتاب این کتاب فهرستی که خب کتاب معتبری است و حتما به عنوان یکی از مصادر مهم اولیه رجالی قابل استناده. ما تو اینجا چهار تا کتاب رو بررسی کردیم: رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ. تا بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.